سلام و خسته نباشی. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شده و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان از سوی دارای بایدن را اشتباه خواند. ارزش این تجهیزات میلیاردها دلار تخمین شده است. ترامپ در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم ژاپن در قصر سفید گفت هیچ دلیلی وجود نداشت که این همه تجهیزات نظامی در افغانستان جا گذاشته شود. ترامپ پیش از این نیز از جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان انتقاد کرده است. او قبل از مراسم تحلیفش در ماه گذشته گفته بود که خواستار بازگرداندن پولهای هزینه شده آمریکا در افغانستان نیست، اما طالبان باید تجهیزات نظامی آمریکا را برگردانند. اما حکومت طالبان در افغانستان میگوید که این تجهیزات اکنون به اردوی آنها تعلق دارد و به آمریکایی ها پس داده نخواهد شد. ترکیه تداوم فعالیت سفارت افغانستان در انقره را تایید کرد. یک مقام ترکیه تایید کرده است که سفارت افغانستان در انقره با وجود پایان یافتن ماموریت دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوب باز است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به گزارشی اسوشیتد پرس، مقام ترکیه به شرط افشا نشدن نامش گفته است که ترکیه برای کاهش مشکلات افغان‌ها سیاست تعامل و گفتگو با طالبان را ترویج می‌کند. سفارت افغانستان در انقره که از سوی دیپلمات‌های حکومت پیشنی افغانستان اداره می‌شد، روز پنجشنبه اعلام کرد که ماموریت دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوع از جمله سفیر پایان یافته و این سفارت به دولت ترکیه سپرده شده است. وزارت خارجه ترکیه تاکنون در این مورد رسما اظهار نظر نکرده است. ذاکر جلالی، رئیس دفتر سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان در کابل، نیز گفته است که سفارت افغانستان در انقره فعالیت‌های عادی خود را انجام می‌دهد. حکومت طالبان که هنوز توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است، با همسایگانش و کشورهای متعدد منطقه روابط دیپلماتیک برقرار کرده است. پیت هگیس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید که وقایع در افغانستان تصویری را در مورد ضعف آمریکا ایجاد کرده است. هگیس در سخنرانی دیروزش برای کارمندان وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا باید مسئولیت وقایع در افغانستان، حمله 7 اکتبر بر اسرائیل و جنگی را که در اوکراین شروع شد تا حدی به عهده گیرد. با گفته او، این تصور که قدرت آمریکا کامل نیست هر جور مرج ایجاد میکند. ایجاد دوباره اعتماد به اردو، بازسازی قوای نظامی و برخی مسائل دیگر با در نظر داشت مقاومت در برابر تهدیدها محور صحبت‌های او بود. در دو حمله جداگانه در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 5 نفر به شمول 2 پلیس سرحدی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی پلیس بنو امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که مهاجمان مسلح اواخر شب گذشته بر فرماندهی امنی بنوی فاتح خیل حمله کردند. و افزوده است که در نتیجه این حمله 2 پلیس کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. باشندگان محل و مقامات پلیس همچنین گفتند که مهاجمان مسلح در حمله دیگر دفتر کمیته امن در منطقه بنو گربز را هدف قرار دادند که در نتیجه 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از اعضای این کمیته به رادیو مشال گفته است که 30 تا 40 مهاجم مسلح به دفتر کمیته حمله کردند و تیراندازی میان دو طرف تلفات نیز به همراه داشت. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این دو حمله را به عهده نگرفته است. و اسلام الدین امیری کنارگیری خود را از دنیای فوتبال اعلام کرد. اسلام الدین امیری، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، از مسابقات ملی و باشگاهی فوتبال بازنشسته شد. او در صفحه فیسبوکش نوشته است که پس از 20 سال تصمیم گرفته است که دیگر فوتبال بازی نکند. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان گفته است که پس از این می‌خواهد پا به عرصه مربیگری بگذارد و بر این بخش تمرکز کند. اسلام الدین امیری 37 ساله است و با پیراهن تیم ملی افغانستان در مسابقات زیاد درخشیده است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. هشدار یک سازمان بین المللی از تشدید شدن بحران بشری در افغانستان به دلیل توقف کمک های بشر دوستانه ایالات متحده. مسئول یک نهاد امداد رسان در افغانستان میگوید
و پروژه هایم که ما کار میکردیم همه همینیتریان بود و برای کمک برای خانواده های کار میکردیم که اینا همه متاسفانه از حوادث اخیر متاثر شد.
عدم پرداخت معاشات دو ماهه اداره های حکومت طالبان زندگی را برای برخی کارمندان این اداره ها دشوارتر ساخته است.
ما شما دو ماه شد به اصطلاح پرداخت نشده، بعد از دو ماه مجبوریم که نگه خالی پول نداریم، قرض بگیریم از یک جایی بریم، همون مصاریف روزانه خود. خلاصه مشکلات خیلی زیاد است در قسمت.
روایت جوانانی که به دلیل بیکاری ساعتها وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند. یکی از آنان به رادیو آزادی می‌گوید
کار و مصرفیات خاصی ندارم، روزانه از 10 الی 12 ساعت و مدت صفحات اجتماعی را سپری می‌کنم.
در مسائل جهان هم موضوع تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی را دنبال خواهیم کرد. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. یک سازمان بین المللی میگوید که با توجه به وضعیت بشری در افغانستان، تعلیق عملیات بشر دوستانه ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر مردم این کشور خواهد داشت. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که مردم افغانستان تا حد زیادی به کمک های بشر دوستانه آمریکا وابسته هستند. همزمان شماری از خانواده های افغان که از این کمک ها بهره مند می شدند و همچنان کارمندان نهادهای بشر دوستانه داخلی می گویند قطع این کمک ها می تواند منجر به یک فاجعه بشری در افغانستان شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در واکنش به تعلیق کمک های خارجی آمریکا، سازمان اکبس در ادامه نگرانی های سازمان های بین المللی گفته که با در نظر گرفتن وضعیت ناپایدار بشری در افغانستان، کاهش بودجه بشر دوستانه یا تعلیق عملیات امدادرسانی تاثیر قابل توجه بر مردم این کشور و ویژه بر کسانی که به کمک های فوری نیاز دارند خواهد داشت. این سازمان روز جمعه 7 فوریه در گزارش تحت عنوان تعلیق کمک های ایالات متحده برای افغانستان چه معنا دارد اعلام کرد که افغانستان تا حد زیادی به کمک های بشر دوستانه آمریکا وابسته است. بر اساس گزارش اکبس، در سال 2024 ایالات متحده 43.9% از مجموعه بودجه بشر دوستانه افغانستان را تامین کرده بود و قرار بود در سال جاری 234 میلیون دلار برای کمک بشری این کشور اختصاص دهد. در ادامه گزارش Assessment Capacities Project یا اکبس، این سازمان مستقل و غیر انتفاعی مستقر در سویدن آمده که احتمالاً تعلیق برنامه‌های امدادرسانی محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان به ویژه بر زنان و دختران، بحران اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و کاهش بودجه که عمدتاً پس از تعلیق فعالیت‌های سازمان‌های خیریه اجتماعی با وجود آمده، همگی دست به دست هم داده و باعث وخامت بیشتر وضعیت بشری در افغانستان خواهند شد. در ادامه آمده که به دلیل توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده، حدود 50 سازمان بشردوستانه ملی و بین‌المللی در افغانستان مجبور شدند که فعالیت‌های خود را متوقف یا به حالت تعلیق درآورند. این در حال است که تخمین زده می‌شود تا ماه مارچ سال جاری 1/3 جمعیت افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. در همین حال برخی از خانواده‌های افغان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شدند، همراه با کارکنان سازمان‌های بشردوستانه هشدار دادند که توقف این کمک‌ها می‌تواند منجر به یک فاجعه انسانی در افغانستان شود. رازیه از باشندگان ولایت کندهار و بلقیس از باشندگان ولایت ننگرهار که هر دو سرپرستی خانواده‌های خود را بر عهده دارند و از کمک‌های بشردوستانه بهره می‌برند می‌گویند
اگر کمک های خیریه متوقف شود ما بسیار ناراحت خواهیم شد. آنها میگویند که این کمک ها قطع خواهد شد، اما ما با همین کمک ها زنده هستیم. بسیاری از فقرا هم با همین کمک ها زندگی میکنند، پس نباید متوقف شود.
حتی اکنون هم آرده نداشتم که برای کودکانم غذا تهیه کنم. شوهرم فوت کرده است و نمیدانم که اگر این کمک ها قطع شود چی کنم. مردم هستند که وضعیتشان از ما هم بدتر است. ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم.
عبدالرازق یکی از کارکنان یک سازمان خیریه در هرات بر رادیو آزادی گفت
طی همین هفته 5-6 نفر ما نوتیس گرفتیم به خاطر کاهش پروژه ها و پروژه هایی هم که ما کار میکردیم همه همانیتریان بود و برای کمک برای خانواده های کار میکردیم که اینا همه متاسفانه از حوادث اخیر متاثر شد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تمامی کمک های خارجی آن کشور را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. با این حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که کمک‌های حیاتی بشردوستانه از این فرمان مستثنا هستند. در گزارشی که رویترز منتشر کرده آمده است که کمک‌های نجات بخش از جمله داروهای حیاتی، خدمات صحی، مواد غذایی و سرپناه برای افغانستان ادامه خواهد یافت. این در حال است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که امسال 22.9 میلیون نفر در افغانستان که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه را با بحران بشری در افغانستان ادامه می دهیم. کلاستر جهانی حفاظت یا جی پی سی و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گویند که حکومت طالبان با سیاست های محدود کننده و اقدامات تبعیض‌آمیز موانع سیستماتیکی را در برابر دسترسی زنان و دختران افغان به نیازهای مختلف زندگی ایجاد کرده است. این سازمان ها در یک گزارش مشترک تازه‌شان با ابراز نگرانی گفتند که محدودیت های اعمال شده توسط حکومت طالبان وضعیت بشری در افغانستان را بدتر کرده است. از سوی دیگر زنان و دختران در داخل و خارج از کشور و همچنین فعالان حقوق زنان خواستار اعمال فشارهای بین المللی بر طالبان برای پایان دادن به این وضعیت هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
کلستر جهانی حفاظت یا جی پی ایس و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان یا یو ان اچ سی آر می گوید که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته با سیاست های سختگیرانه و به گفته این نهادها تبعیض آمیز زنان و دختران افغان را در کنار بسیاری دیگر از مردم به شدت سرکوب و منزوی کرده است. جی پی ایس و یو ان اچ سی آر در یک گزارش مشترک روز جمعه 7 فوریه منتشر کردند، اعلام کردند که حکومت طالبان در سال 2024 با اجرای این سیاست صدها افغان‌ها به ویژه زنان و دختران را از آموزش، کار، خدمات صحی و بسیاری از دیگر تسهیلات محروم کرده و در نتیجه نیاز آنها به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است. در این گزارش مشترک نگرانی ابراز شده که طالبان با ایجاد موانع سیستماتیک وضعیت بشری را در افغانستان وخیم‌تر کردند. این گزارش می افزاید که زنان، دختران، پسران، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌ها، سالمندان، جوانان، آوارگان داخلی، بازگشت کنندگان از دیگر کشورها و بسیاری از گروه های در معرض تهدید در دسترسی به حقوق، آزادی ها، تحرک و زندگی مدنی با محدودیت های شدید مواجه هستند. موضوعی که برخی از دختران و زنان در داخل افغانستان نیز از آن شکایت دارند. یک محصل پیشین پهنتون در کابل که به دلیل محدودیت های طالبان از ادامه تحصیل باز مانده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این محدودیت ها بسیاری از افغان ها به ویژه زنان را نه تنها از حقوقشان محروم ساخته، بلکه با شرایط دشوار اقتصادی و بشری نیز روبرو کرده است.
این وضعیت کنونی فشارهای بیشتری بر زنان وارد کرده است، زیرا طالبان زنان را از هر گونه کار منع کردند. آموزش وجود ندارد، شغل وجود ندارد و زنان مجبور شدند در خانه بمانند. این در حالی است که بسیاری از زنان سرپرست مرد ندارند و خودشان مسئول تامین خانواده هایشان هستند. درخواست ما این است که جامعه جهانی اقدام کند و بر حکومت طالبان فشار وارد کند.
برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر تاکید دارند که جامعه جهانی باید برای رفع این محدودیت ها و حفاظت از زندگی انسانی زنان افغان فشارهای سیاسی و اقتصادی خود بر طالبان را افزایش دهد. ماریا نوری یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
کشورهای جهان باید بر طالبان فشار سیاسی و اقتصادی بیارند تا حقوق زنان را رعایت کنند. سازمان‌های بین المللی باید برنامه‌های را به خاطر حمایت از زنان ایجاد کنند، مثل آموزش‌های آنلاین، کمک‌های مالی و بهداشتی. ثبت نقض حقوق بشر است. تمام ظلم‌ها و محدودیت‌هایی که به زنان اعمال میشه باید ثبت و مستند شود تا داینده از طریق دادگاه‌های بین المللی مثل دادگاه لاهه علی طالبان اقدام شود.
با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق همه به ویژه از زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما در بیش از 3 سال حاکمیت خود در این کشور محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان از جمله در حوزه آموزش و کار اعمال کرده است. در گزارش مشترک کلستر جهانی حفاظت و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان آمده که افغانستان در سال 2024 با بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود و بازگشت مهاجران از ایران، پاکستان و ترکیه این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. در این گزارش همچنان بر ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به گروه‌های در معرض خطر و آسیب‌پذیر و همچنان اقدامات فوری از سوی جامعه جهانی تأکید شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در این بخش برنامه می پردازیم به مسائل مهم جهان. بر اساس آتش بسی که بین حماس و اسرائیل در غزه برقرار شده است، امروز حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود، 3 گروگان دیگر اسرائیلی را آزاد کرد. در مقابل اسرائیل نیز 10 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. این تبادل پنجمین مرحله از توافق آتش بس میان دو طرف در غزه است. همکارم رویا موسوی با جزئیات بیشتر این موضوع اینجا در استودیوس.
3 گروگان اسرائیلی که اوائل امروز توسط گروه حماس در نوار غزه آزاد شدند به اسرائیل رسیدند. بر اساس توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس، گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را تروریست می دانند، اسرائیل نیز امروز 10 زندانی فلسطینی را از زندانهای خود آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییشن پرس، سن 3 گروگان اسرائیلی آزاد شده به ترتیب 34، 52 و 56 سال است. این پنجمین بار است که پس از برقراری آتش بس، اسرائیل و حماس زندانیان و گروگانها را مبادله کرده اند. در مراحل قبلی 18 گروگان و بیش از 550 زندانی فلسطینی آزاد شده بودند. برخی تحلیلگران با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ساکنان غزه باید به کشورهای دیگر منتقل شوند، نسبت به ادامه این آتش بس ابراز نگرانی کردند. این آتش بس که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده برقرار شده است، جنگ 15 ماهه در غزه را متوقف کرده است. وزارت صحت غزه اعلام کرده که در حملات انتقام جویانه اسرائیل بیش از 47,000 نفر کشته شدند که بیش از نیمی از آنان زنان و کودکان هستند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از نحو نمایش گروگان‌های آزاد شده انتقاد کرده و گفته است که صحنه‌هایی که روز شنبه پخش شد برای آنها قابل قبول نیست. این دفتر در بیانیه مشخص نکرده که چه اقدامی در این زمینه انجام خواهد داد، اما با توجه به بی‌نظمی‌هایی که در مراحل قبلی تبادل گروگان‌ها رخ داده بود و موجب تأخیر در آزادی زندانیان فلسطینی شد، احتمال دارد این روند با چالش‌هایی مواجه شود. حماس پیش از تحویل این 3 گروگان اسرائیلی به کمیته بین المللی صلیب سرخ، آنها را در مقابل صدها نفر در غزه به نمایش گذاشت. این گروگان ها که توسط افراد مسلح محاصره شده بودند، لاغر و بسیار ضعیف به نظر می رسیدند. رئیس جمهور اسرائیل گفت که این گروگان ها 491 روز را در جهنم، گرسنگی، ضعف و درد سپری کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر نخست وزیر اسرائیل امروز پس از آزادی گروگان‌ها اعلام کرد که هیئت برای مذاکره درباره اجرای مرحله بعدی آتش بس به دوحه اعزام خواهد شد. در مرحله دوم این توافق، آزادی زندانیان فلسطینی بیشتر از سوی اسرائیل و آزادی گروگان‌های دیگر از سوی حماس تضمین خواهد شد و همچنین مسیرهای برای توقف کامل جنگ در غزه نیز بررسی می‌شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در پی تأخیر دو ماهه در پرداخت معاشات شماری از کارمندان اداره های حکومت طالبان خواستار پرداخت مواقع معاشات خود هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که عدم پرداخت معاشات در زمان معین ادامه کار را برایشان دشوار می کند و مجبور می شوند تا برای تأمین نیازهای اساسیشان قرض بگیرند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقتی روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که روند پرداخت معاشات شماری از ادارات امروز آغاز می شود. جزئیات بیشتر را از همکارم می شنویم.
در حالی که حکومت طالبان اعلام کرده که پرداخت معاشات کارمندان اداره‌های حکومتی از روز شنبه 20 دلو از سر گرفته می شود، اما شماره از کارمندان این اداره ها نسبت به عملی شدن این وعده ها تردید دارند و امیدوارند که این بار پرداخت معاشاتشان بیش از این به تأخیر نیفتد. آنان میگویند که همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت مواد خوراکی، تأخیر در پرداخت معاشات از سوی حکومت طالبان به نگرانی جدی برای آنان مبدل شده است. معلم یک مکتب در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه 7000 افغانی معاشش برای مصارف زندگیش کافی نیست، اما عدم پرداخت آن در دو ماه گذشته او را با مشکلات جدی روبرو ساخته و مجبور شده برای تامین مصارف خانواده‌اش پول قرض کند.
در حدود دو ماه شده پرداخت نشده معاشات ما، به وقت معینش داده نمیشه. اگر در روند معاشات ما وقت منظم پرداخت شود که ما مجبور نشیم که قرض کنیم، شما هم میفهمین که در این وقت زمان کسی قرض نمیده. ما توقع داریم که همیشه باید معاشات ما وقتی که ما زحمت میکشیم معاشات ما با وقت معینش پرداخت شود.
کارمند یکی از اداره های ملکی طالبان در ولایت غزنی نیز مشکل مشابهی دارد. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت
متاسفانه در قسمت پرداخت معاشات نامی شفافیت وجود نداره و ما شما دو ماه شد به اصطلاح پرداخت نشده. بعد از دو ماه مجبوریم که نگه خالی پول نداریم، قرض بگیریم از یک جایی بریم همون مصاریف روزانه خود. خلاصه مشکلات خیلی زیاد است در قسمت، خیلی زیاد است، اما کدامشان بگویم.
پیش از این هم شمار از کارمندان اداره های حکومتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مدعی شدند که از دو ماه بدیس و ماش دریافت نکردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه 19 دلو در صفحه اکس خود اعلام کرده که معاش کارمندان وزارت های امور خارجه، حج و اوقاف، امور مهاجرین، صنعت و تجارت، دفاعی میدی، تحصیلات عالی، معادن و پترولیم و مالیه حکومت آنان سر از روز شنبه 20 دلو از سر گرفته می شود و به دنبال آن معاش تمامی کارمندان دولتی در روزهای آینده پرداخت خواهد شد. وزارت مالیه حکومت طالبان پیشتر شمار کارمندان ادارات حکومت طالبان را 1,40,000 کارمند بیان کرده و تأکید کرده بود که در طول ماه دلو حقوقشان را دریافت خواهند کرد. پس از مطرح شدن ادعا در گزارش برخی از رسانه‌ها که گویا پس از قطع کمک‌های آمریکا روند پرداخت معاشات اداره‌های دولتی تحت کنترل طالبان با مشکلات مواجه شده، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که بودجه کشور بنیاد داخلی دارد و برسیدن یا عدم رسیدن کمک‌های خارجی ارتباط ندارد. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدنش تمامی کمک‌های خارجی از جمله کمک‌های مالی به افغانستان را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارتش‌های آن کشور در مخالفت است. اما در پیوند به دلیل تأخیر در پرداخت معاشات، برخی رسانه‌ها به نقل از عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گزارش دادند که آن را یک مسئله فنی و رایج خوانده که به گفته او در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانسون، اما خودی ما نمی‌تونیم، واقعا جگر خون می‌شم.
فامیلی من در زندگی اینجا زندگی میکنه، من خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت
از رادیو آزادی.
برخی از جوانان در افغانستان میگویند که برای مصروف شدن بیشتر وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی سپری میکنند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که سرگرمی در فضای مجازی برای یک عادت برایشان یک عادت شده و روزانه ساعت‌ها موضوعات مختلف تفریحی و اطلاعاتی را دنبال میکنند. شماری از روانشناسان میگویند که فعالیت بیش از حد در شبکه‌های اجتماعی تأثیرات منفی دارد و از جمله باعث کاهش حوصله می شود. کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که برای کاهش وابستگی به فضای مجازی باید برنامه‌های درباره فرهنگ استفاده متعادل از فضای مجازی در جامعه تقویت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از جوانان آغاز می شود.
ما زیادتر وقت در صفحات اجتماعی سپری میشم.
احمدالله یکی از جوانان در ولایت بلخ است که میگوید سرگرمی جز وقت گذراندن در فضای مجازی ندارد. او بر رادیو آزادی گفت روزانه بیش از 10 ساعتش را صرف دیدن مطالب مختلف در صفحات اجتماعی میکند.
کار و مصروفیت خاص ندارم. روزانه از 10 الى 12 ساعت ما در صفحات اجتماعی را سپری میکنم و از یک زیاد خسته میشم و از فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب ما استفاده میکنم و روز خودم میگذرانم.
عبدالمصور یکی از دکانداران در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که استفاده از دنیای مجازی برایش به عادت تبدیل شده است.
همدغه یو تیک تاک، تلگرام و داشونه پاد.
امروز تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک همین صفحات باقی مانده است که چیزهای مختلف را در آن نگاه میکنیم. از صبح تا شام حتی تا زمانی که استراحت میکنیم از این صفحات استفاده میکنیم. کاملا برایم به یک عمل مبدل شده و روزانه همین کار من است.
همدم کار دی.
فتانه یکی از دختران محروم از آموزش در شهر کابل میگوید که روزانه بیشتر به دنبال دریافت مطالب معلوماتی در صفحات اجتماعی است. همچنان برخی اوقات برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض روانی موضوعات تفریحی را نیز دنبال می کند.
از این وقتونه به ذهنی سکون و دیوستو.
بعضی وقتها برای آرامش ذهنی و دور شدن از تنهایی این شبکه ها را استفاده می کنم. امروز بیشتر دختران که از آموزش محروم شدند به تنهایی و تکالیف روانی دچار هستند. بخش تفریحی شبکه های اجتماعی برای سپری کردن وقتشان یک وسیله شده است. من کوشش می کنم که زمان محدود را به این بخش ها اختصاص بدهم.
محدود و ساتم.
این جوانان می گویند که مطالب مختلف در این صفحات وجود دارد که از دیدن آن لذت برده و بعضی وقتها مطالبی که برایشان جالب است با دوستانشان هم شریک میکنند. اما روانشناسان میگویند فعالیت در دنیای مجازی اگر به هدف مثبت باشد موثریت زیاد دارد، اما اگر استفاده آن بیش از حد باشد تاثیرات منفی خود را بر صحت و طرز زندگی افراد به جا میگذارد. وحید نورزاد یکی از این روانشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
چون در ابتدا خود از یک اعتیاد مدرن و پنهان است روی روان، از جمله روی کاهش تمرکز و حافظه و دقت بسیار تاثیر منفی میگذاره و همچنان باعث سردردی هایی که منشأ روانی داره میشه، باعث استرس فرد، یعنی پرخاشگر میشه، فرد عصبانی میشه، روی میزان تحمل پذیری فرد بسیار تاثیر منفی میگذاره. فردی که قبلا آدم صبور و بردباری بود اگر زیاد به فضای مجازی مصروف باشه میتونه که باعث کم حوصلگی فرد بشه.
کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که برای کاهش وابستگی به فضای مجازی باید برنامه‌های در مورد فرهنگ استفاده متعادل از فضای مجازی در جامعه تقویت شود. روزی محمد زابلی یکی از کارشناسان امور اجتماعی و فعال بخش جوانان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"لبد مرغ هغه ټولنه چې ټکنالوژي ډېر پکښ مرواج نه ده.
بدبختانه جامعه‌ای که ټکنالوژي در آن زیاد مرواج نیست، حتی در مورد استفاده از ټکنالوژي در آنجا آگاهی بسیار کم می باشد، که از این جمله یکی هم جامعه افغانستان است. بدبختی اینجاست که نسل فعلی در این کشور از استفاده سالم تکنولوژی بیخبر است، در این مورد آگاهی ندارد و به نظر من استفاده سالم از تکنولوژی یک آگاهی سالم نیاز دارد که باید در جامعه عام شود.
این در حال است که در حال حاضر بیشتر جوانان سرگرم استفاده از دنیای مجازی در موبایل های همراهشان هستند. حتی در خانه به جای صحبت با خانواده و ارتباط با دوستان غرق دیدن موضوعات مختلف در دنیای مجازی هستند، که این مسئله بیشتر با انتقاد خانواده ها به ویژه پدران و مادران که خود با موبایل اینترنت کمتر بلدیت دارند روبرو شده است. جوانان در حال از استفاده بیش از حدشان از صفحات مجازی در موبایل های همراهشان سخن میگویند که به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در حال حاضر 13 میلیون تن در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند.
در گزارشی همکارم شنیدین که برخی جوانان شکایت داشتن که به دلیل نبود فرصت‌های کاری و دیگر فعالیت‌های و سرگرمی‌های مفید و مؤثر بیشتر اوقاتشان را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند. اگر شما هم خوش دارین که صدایتان، مشکلاتتان و دیدگاهتان در لابرای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسه، می توانید که دیدگاه و نظرتان را از طریق شماره واتساپ با ما در میان بگذاریم. شماره واتساپ ما است +420 723 008 111. شماره را تکرار میکنم، +420 723 008 111. ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان شد و نیمه اول برنامه در همین جا به پایان میرسد. اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های روز میتوانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چینل های ما در واتساپ و یوتیوب هم فعال هستند. حالا در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان از سوی اداره بایدن را اشتباه خواند. ارزش این تجهیزات میلیاردها دلار تخمین شده است. ترکیه تداوم فعالیت سفارت افغانستان در انقره را تایید کرد. یک مقام ترکیه تایید کرده که سفارت افغانستان در انقره با وجود پایان یافتن ماموریت دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوب باز است و به فعالیتش ادامه می‌دهد. وزیر دفاع آمریکا میگوید که وقایع در افغانستان تصویری را در مورد ضعف آمریکا ایجاد کرده است. پیت هگیس در سخنرانی دیروزش برای کارمندان وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا باید مسئولیت وقایع در افغانستان، حمله 7 اکتبر بر اسرائیل و جنگی را که در اوکراین آغاز شد تا حدی به عهده بگیرد. در دو حمله جداگانه در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 5 نفر به شمول 2 پلیس سرحدی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. و اسلام الدین امیری کنارگیری خود را از دنیای فوتبال اعلام کرد. اسلام الدین امیری کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان گفته که از مسابقات ملی و باشگاهی فوتبال کنارگیری میکند.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم، تشکر از شما. سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیده.
آقای عرفانی، در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنوندای عزیز ما معلومات بتین، بفرماین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا صنف 14. بعد از صنف 14 باز رای 15 شریعت شدم، 15 شریعت رو خواندم. بعد از 15 شریعت به 5 سال، به طول 7 سال باشین در محکمه در بخش های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم. و باز از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن، من مهاجر شدم، فعلا در ترکیه زندگی میکنم و 2 سال هم میشه من در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم، در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ، در اقوام طاهری میگن، در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به اینکه به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگه مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان، مخصوصا در ولایت هرات، اگر از تجربهاتون بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی ای تأثیر خاصی داره، در او شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق و حقوق خود میدانه، هم حق و حقوق شوهر خود میدانه و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی، حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگر کلش میفهمد. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم بدان، اول دانستن است، اول علم، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرا بخوان هم برای مرد تعلق میگیره، هم برای زن تعلق میگیره. از موارد دیگری در دیگر احادیث و آیات الهی دیگری ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی الصین، پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز را برای زن مسلمان، مرد مسلمان تعیین نکرده در واقع. اگر ما وایم به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیا ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، بعد بنیان گذاری طفل و اطفال ما به تحصیل بشروع بشه. دوران جهالیتی که پیامبر اسلام اون را دوره جهالیت نامگذاری کرده بود، یعنی زنان درس نمی خواندن، زنان تحصیل نمی کردن، زنان تجارت نمی کردن و غیره و غیره دیگر امورات اجتماعی انجام نمی دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می دانین که چند قبائلی بودن که دختران خود را زنده به گور می کردن و حتی از حق و حقوق آگاهی نداشتن. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست به او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام تک تک شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به نام عایشه، دختر حضرت دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی با منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانن که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. من در یک ویدیوی هم شما شاید مر بشناسیم یا نه، یک ویدیوی من درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی به شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر این که ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره در واقع با سطح ولایت ها میان ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده، اینا از صدر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اسلام اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن، می آمدن پیش حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام، مشکلات خود حل می ساختن. و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت عمومنی، حضرت عایشه اینا رو تدریس درس می داد در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده هایی در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره، رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحیت، میگه برای حلی که برای تبابت من چیست، میگه راه حل این خیمه ای در کنار خانه در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه. و رفیدر میگه تو اینجی مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورود تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در او جامعه است. نه در او جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم. در واقع باید مرفع ترین دانشگاه های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادها نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگان رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر میخواییم برد کامل داشته باشن، اگر میخواییم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر میخواییم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردا باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سال که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده. روز به روز امروز مردم از این که به اسلام رو بیاره از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم در واقع.
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداشه، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حتی حج اوقاف باید دکترا داشته باشه. اگر دکترا نداشته باشه، حتی اقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها قبل از او که روز جمعه روز پنجشنبه نشر بشه به سراسر افغانستان یک خطبه باید خونده بشه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در قزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همه علمای بزرگ که در جامعه بزرگ است، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راه ها و در کدوم حالت ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود این را در واقع بگویند که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام. همونطور که قوانین میسازیم بس روی زمین میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبه به این موارد انجام بشه و خطبه تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره، بچه هایی که طفل این جوانانی که از پانزده های شرعیات مدرن فارغ بشه و این ماموره های دیگر مثل کشور ترکیه در واقع ها مقرر بشن و حق و حقوق ندارن که حادیث جعلی و غیره از پیش خود بگن، فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز احادیث صحیح باید در واقع بگن. این رای حل است به کشورهای اسلامی. این که نمیشه یک فرزند که یک طفل طالبه یک مسجد امرو میره تحصیل میکنه نمیدانه که بیرون از کشور چی میگذره، نمیدانه در خانه چی میگذره، نمیدانه اقتصاد رو یک عالم باید بدانه، نمیدانه علمای افغانستان متوجه نمیکنه. این واقعیت عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم. الله ای آهن، الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای استهی و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست. در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحهای مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورها ای واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنه. ای جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه در واقع و امروز ما دست گدایی دراز رو ما کمک کنه. امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان در واقع دارن، این واقعیت تیر نشیم که این خارجی ها ماشی اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول ده سال استعمار به تمام سراسر جهان گسترش داد، اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتم دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم. در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست. باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مامورای دیگری ارشدی که قرار میگیره اینها در کرسی های مساجد، در خطبه های قرار بگیره، در مساجد هایی که خطیب های بزرگ است در اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازن که این جوانان به کار بفته و منفعت خوبی داشته باشه، همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نان به دست بیارن. مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان رهبرای از اونها که جوانان تشویق بدن به کار و دیگر جوانان بیای اونجا و گروه اذا جاء نصر الله، چرا گروه؟ قرآن میگه که گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر. اگر یه چیزی دیده بودم امروز یک خروجون فیدین الله، گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن، چرا که هیچ منفعتی کشورهای اسلامی بهشان نداره در واقع. از حقیقت است.
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برازی که در افغانستان در چند سال، 3 سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در او در بسط دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانه شان گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم همه تر چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنه یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است. در حالی که شما میدانید در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است. در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمیتونیم هیچ دلیل و دلایلی بگیم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگوید، اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستند، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر این که گفت اونا ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیایم اینجا، اگر صدای زن عورت باشه، 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ، 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنند در واقع، همینا همه در سر منبر شما قالت کن می فهمید حساب عربی قالت میگن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر، من چطور امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته؟ خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه، چطور میتونه که این زنان چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده، از حال که نبوده، اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع. و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه، این سرنوشت این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه، رهبریت یک جنگ در جنگ جمل، ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره، آیا یک زن توزوراً بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور صدای از او پس عورت؟ پس جنگ جمل اینها چیکار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن؟ و ام سلمه سخنگوی خانمان پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه، 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینا راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه، پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشه از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود باید کار بکنیم. سرمنشه عربستان امروز در واقع زنان در بهترین منفعت های زندگی و مرفه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی است. اما اگر صدای زن عورت باشه، این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم، اینها چی در واقع اینها چی باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه، زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه، لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه میده پیامبر اسلام سلام، در حالی که مردان شمشیر زن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن. اگر این صدای از عورت است، پس چطور بتونه که در واقع بتونه این نقطه قرآن در مردان چطور بده تقدیم بکنه؟ و امروز که یکی از نقصهای قرآن کریم ما بتانیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کسی حرف خود ایشان هست، او بحث جده. در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعض جاها فرضه که زن اون تحصیل انجام بده برای مرد است، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرض برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه، بس زن فرض از دیدگاه اسلام برای یک پلیس بشه، پلیس زن، به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعضی جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشیم، برای مرد حتی او فرض نیست، بعد دیگه امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در معذر عام شلاق زدن از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها و گپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساسی کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا این کار میکنن؟ به نظر شما سبب چی است؟
جناب استاد شما باید از خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از من پرسان میکنیم، میگم در جای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه، بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است. این حرف خودشان هست. بس اینه که در او صحبت های قبلی هم برای شما گفتم علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن. در واقع این تکرس علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرقصه، در همون کشور پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زندار، قاضی زندار، تمام امورات در واقع پلوت زندار، در واقع همین عالم محترم ما که میره در اونجا تحصیل میکنه، در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پول از بین ببریم، پولچک از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک، کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمیت شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف، گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این فرد و این طفلا، این جوانان را که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنند، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگر رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه، در واقع به وزارت‌های اوقاف، به ریاست‌های ولایت‌ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. و قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع، و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارد. در غیر از او افغانستان بیالت را و این ما فیزیک بخوانن، کیمیا ما گفتم در صورتی که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع، ای در قرآن آماده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونه. یکی که به نماز و روزه خو مشکل ما حل میشه. اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن. اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها به ما چی در دوران جمهوریت چی در این دوره خارجی ها به ما پول نمیدادن. در واقع کدام کشور شما بدین که به غیر منفیت خود پول بده در واقع؟ و امروز باید این کشور سرپای خود بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور بقرار ترجیح بدن و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن در واقع. این فرض عین است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، بگم مضامین های مدرن، همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض عینه که باید جوان ها بیاموزن و بخونه. یک مشکل ما مدرسه های دینی که حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشد در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعض از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع ایتر باید باشه یا اون موضوع آن طور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی یک چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشت اجابات عصر و زمان فتوا صادر بکنن، این چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توسعه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلیل بیرون کردن. شما اگه سرچ کنه حدیث پراجیک، تمام احادیث جلیل اینها بیرون کردن در واقع، احادیث مدرن امروز و احادیثی که اسناد داره در واقع اینها رو گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی رو جمع کردن در واقع، اینها ای احادیث رو جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا خود رو به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اول مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمی‌ها شناخته نشده و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها میدانند. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار بسیار خدمات در اسلام کردن و تمام احادیث را بیرون کردن و هیچ کس هم ببینیم اسلام را نقد نمیکنه. یک
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در یکی از برنامه‌های بعدی دنبال نمایید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.